سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. ممنون که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با ما باشید.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحیدمنش هستم و در صبحانه با خبری دیگر همراه شما هستم. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
بحران قطر، روحانی با امیر قطر تماس گرفت. تیلرسون متحدان آمریکا را دعوت به گفتگو کرد.
ترامپ امروز با نخست وزیر هند دیدار می کند.
افزایش شمار معتادان در ایران، مسئولان می گویند نزدیک به 3 میلیون نفر. منابع مستقل می گویند حدود 3.5 میلیون نفر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محاصره این کشور از سوی عربستان سعودی و متحدانش را غیر قابل قبول خواند، اما بر حل مشکلات موجود از طریق گفتگو تاکید کرد. حسن روحانی به امیر قطر گفته است فضای هوایی، زمینی و دریایی ایران همیشه بر روی قطر به عنوان کشور دوست و همسایه باز است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر گفتگو میان شرکا و متحدان آمریکا تاکید کرد. آقای تیلرسون در بیانیه خود برآورده کردن برخی از تقاضاها از قطر را بسیار دشوار دانسته، اما تاکید کرده زمینه‌های متعددی وجود دارد که بستر لازم برای گفتگوی نتیجه بخش را فراهم می‌کند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز با استقبال از رد شرایط 13 گانه عربستان سعودی و متحدانش از سوی قطر این شروط را خلاف قوانین بین الملل عنوان کرد. دولت قطر شرایط 4 کشور عربی را غیر واقع بینانه خوانده، اما گفته است این فهرست را بررسی می کند. عربستان، مصر، امارات و بحرین 3 هفته پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند.
سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارتباط با شمار معتادان در کشور صحیح نیست. ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان را حدود 2,800,000 تن اعلام کرده است، اما سعید صفاتیان گفته باید 20 تا 30% دیگر به این آمار اضافه کرد. به گفته آقای صفاتیان بخشی از آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق مراجعه به خانه‌ها و پرسش از افراد به دست آمده، در حالی که خانواده‌ها ممکن است به دلایل مختلفی وجود فرد معتاد در خانواده را اعلام نکرده باشند. سعید صفاتیان گفته نزدیک به 10 میلیون تن از ایرانیان به گونه‌ای با مواد مخدر درگیر هستند. در سالهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران آمار معتادان را 1,300,000 تن اعلام می‌کردند.
نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز دوشنبه در واشنگتن و برای نخستین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. دونالد ترامپ در توییتی نوشته است که چشم انتظار ملاقات با آقای مودی است تا با وی بر سر مسائل مهم مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. به گزارش اسوشیتد پرس در سفر 2 روزه آقای مودی به واشنگتن به دلیل اختلافات موجود بین دو کشور بر سر مسائل تجاری ابهامات بسیار وجود دارد. روابط آمریکا با هند به دلیل توازن قوا با چین حیاتی به شمار می رود، اما آقای ترامپ هند را در فهرست کشورهایی قرار داده که قرار است سیاست ایالات متحده در قبال آنها به علت مازاد تراز تجاری با آمریکا بازنگری شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش تلاش‌های ایران را برای ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله لبنان زیر نظر دارد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه‌اش گفت ما اقدامات ایران را برای تثبیت نظامی در سوریه و همچنین ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله از طریق سوریه و لبنان به دقت زیر نظر داریم. بنیامین نتانیاهو که 1 روز پس از حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در خاک سوریه سخن میگفت همچنین هشدار داد کشورش هیچ حمله‌ای به خاک خود را تحمل نخواهد کرد و پاسخ قاطع به آن خواهد داد. اسرائیل پیش از این نیز بارها از حضور نظامی ایران در سوریه و ارسال سلاح برای حزب الله ابراز نگرانی کرده است. سپاه پاسداران هفته گذشته با شلیک چند موشک به دیر الزور در خاک سوریه اعلام کرده بود که این حمله هشداری به حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فرامنطقه‌ای به توصیف سپاه تروریست هاست. فرمانده کل ارتش سوریه نیز روز یکشنبه به اسرائیل به دلیل حملات اخیر به خاک کشورش هشدار داد و گفت مسئولیت پیامدهای به گفته او خطرناک این حملات متوجه اسرائیل است.
علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی خواستار توضیح قوه قضاییه در ارتباط با وضعیت آنان شد. آقای مجتهدزاده میگوید از سخنان سخنگوی قوه قضاییه که اعتصاب قضایی مدیران کانال‌های تلگرامی را شایع خوانده گیج شده است. به گفته وکیل این متهمین، نیما کشوری یکی از بازداشت شدگان در اعتصاب قضاست و سعید نقدی یکی دیگر از آنها اعتصاب قضایی خود را شکسته است. بیشتر آقای مجتهدزاده در مصاحبه با وبسایت جماران گفته بود که اتهام‌های مطرح شده درباره موکلانش قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فروردین ماه گذشته ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
همانطور که در خبرها شنیدید، روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آخرین مواضع کشورشان درباره بحران قطر را مطرح کردند. آخرین تحولات بحران قطر در گزارشی از سیاوش سعادتیان.
جاده ابو سمرا در مرز میان قطر و عربستان. سه هفته پیش مقام‌های ریاض دستور دادند این جاده به همراه مرزهای هوایی و دریایی میان دو کشور بسته شود. عربستان به همراه امارات، بحرین و مصر قطر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند و برای از سرگیری روابط شروط 13 گانه‌ای را از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با ایران مطرح کردند. با این وجود امیر قطر روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر افزایش روابط دو جانبه تاکید کرده است. حسن روحانی نیز گفته که فضای هوایی، زمینی و دریایی ایران به روی قطر گشوده خواهد بود. پس از بسته شدن مرزهای هوایی از سوی عربستان، امارات و بحرین، بسیاری از پروازهای قطر از آسمان ایران انجام می شود. در همین حال آمریکا برخی از شروط عربستان و متحدانش را برای قطر دشوار دانست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت با وجود اینکه برآورده کردن برخی از این موارد برای قطر بسیار دشوار است، اما زمینه‌های متعددی برای گفتگو میان طرفین وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده کاستن از جدال لفظی میان طرفین به تنش‌زدایی کمک خواهد کرد. آقای تیلرسون بر گفتگو میان متحدان و شرکای آمریکا تاکید کرده است. دولت قطر یک روز پیشتر با تاکید بر اینکه شروط 4 کشور عربی غیر واقع بینانه است، گفته بود این فهرست را بررسی می‌کند. یکی از این شروط تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر است. ترکیه در ارتباط با اختلافات میان عربستان و متحدانش با قطر جانب دوحه را گرفته است. پارلمان ترکیه در ماه جاری میلادی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن این کشور می‌تواند تا چندین هزار نیرو به قطر اعزام کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز یکشنبه با رد تقاضای برچیدن پایگاه نظامی این کشور در قطر، شروط 13 گانه عربستان و متحدانش را خلاف قوانین بین‌المللی عنوان کرد. چهار کشور عربی همچنین از قطر خواستند تا شبکه تلویزیونی الجزیره را تعطیل و از حمایت از گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین و حزب الله لبنان دست بردارد. قطر اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است. بحران قطر وارد چهارمین هفته شده است. هرچند تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش و رفع اختلاف‌ها در جریان است، اما مشخص نیست که چه زمانی بحران پایان خواهد یافت و مرز ابو سمرا میان قطر و عربستان بار دیگر گشوده خواهد شد.
خب گزارش سیاوش سعادتیان رو دیدین و شنیدین درباره آخرین تحولات بحران قطر و تنش بین دوحه و ریاض و متحدانش. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، قبل از هر چیز بیانیه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و توصیه او به گفتگو میان شرکا و متحدان آمریکا رو چطور ارزیابی میکنین؟
بله، فکر میکنم بیانیه ایشون این بود که بعضی خواسته ها رو مثبت ارزیابی کرده بود ولی نه همه رو، و توصیه کرده بود به گفتگوی بیشتر بین دو طرف، که به نظر میاد با در نظر گرفتن شناختی که از کابینه آقای ترامپ وجود داره، احتمالاً اون نکات مثبتی که مد نظرشون بود همون کم کردن رابطه قطر با ایران هست یا مسئله بیرون راندن سران حماس هست. البته انتظار من این است که دولت قطر این رو قبول نخواهد کرد. به هر حال این التیماتومی که داده شده خواست اکثریت یا سقف انتظارات عربستان و امارات هست و قابل قبول نیست به شکل فعلیش. بنابراین قطر با رد اون امریکا رو مجبور خواهد کرد که سعی بکنه نقش فعالتری در روند مذاکرات پیش بگیره.
خب تماس تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با امیر قطر و کلیت موضع ایران رو تا اینجا در قبال بحران قطر چگونه تحلیل میکنین؟
بله، فکر میکنم تا به حال موضع ایران خوب بوده، روی هم رفته. ببینین، برای ایران کار منطقی این هست که روابطش رو سعی کنه با قطر همانند ترکیه مستحکم تر بکنه، تا اینکه قطر نخواد ایران رو رها بکنه در نوع هر نوع سازشی که با عربستان و دیگران انجام خواهد داد. از لحاظ دراز مدت هم که نگاه بکنیم به نظر میاد که از لحاظ استراتژیک این شورای همکاری خلیج دیگر آینده چندانی نداره، و بنابراین برای ایران یک فرصتی به دست اومده که سعی بکنه یکی از کشورهای مانند قطر رو به کمپ خودش بیاره. مهم این است که در این رابطه ایران زیاد به اصطلاح با شعار و پرخاش کردن بر ضد عربستان زیاد آب بر این به اصطلاح آبی بر این آتش نریزه و سعی بکنه که این مسئله حل بشه بین این دو طرف و ایران نقش کناری رو داشته باشه در این بحران، تا اینکه یکی از طرفهای درگیر جدی دعوا باشه.
بله، ممنون آقای بروجردی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
تشکر.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون با ما در میون میذارین. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
عربستان با اون ارتشش و با اون تکنولوژیش حمله کرده بود که یمن 4 روزه بگیره، نتونست این کار رو بکنه. از پاکستان کمک خواست، مجلس ملی پاکستان اعلام کرد که ارتش ما مزدور نیست، حالا میخواد با 80 میلیون ایرانی به جنگه. به نظر میاد آخرین کمونیست آقای میخائیل گورباچوف، آخرین خلیفه اسلامی ابوبکر بغدادی و آخرین ولی فقیه سیدعلی خامنه‌ای خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، هفته‌نامه صبح صادق فرمان آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی رو در شماره تازه خودش مورد توجه قرار داده. ارزیابی این نشریه وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران از این فرمان چیه؟
هفته‌نامه صبح صادق تاکید کرده که همونطوری که در عرصه نظامی آتش به برای شرایط بحرانی و خاص صادر میشه، رهبر جمهوری اسلامی هم تشخیص داده که در حال حاضر بنوشته این هفته نامه برخی چالش ها و مسائل عرصه های فکری، علمی، فرهنگی و اجتماعی لازم داره که این فرمان، یعنی فرمان آتش به اختیار صادر بشه. این هفته نامه که خودش وابسته به دفتر سیاسی اداره سیاسی سپاه پاسداران هست، تاکید کرده که این فرمان آتش به اختیار یک فرمان کاملا نظامی هست و در زمانی که این فرمان صادر میشه، اولا فرماندهی مرکزی دچار چالش‌هایی شده و از طرفی واحدها یا یگانهای از نیروهای نظامی این اجازه رو پیدا می‌کنن که به هر چیز مشکوکی شلیک بکنن و اون رو از بین ببرن تا خطر نفوذ دشمن رو کاهش بدن. حالا این هفته‌نامه نوشته که آقای خامنه‌ای تشخیص داده که در حال حاضر با حضور دولت آقای روحانی، البته به صراحت این نکته رو بیان نکرد این هفته‌نامه، ولی به شکل ضمنی تاکید کرده که با تداوم دولت آقای روحانی این فرمان رو ساده تا دچار ضعف‌های حوزه‌های فرهنگی اجتماعی رو بگیره و از نفوذ دشمن در ایران جلوگیری کنه.
بریم سراغ هفته‌نامه آتیه نو. این هفته‌نامه گزارشی داره درباره بیمه کارگران ساختمانی. روایت این هفته‌نامه از سطح و چگونگی پوشش این بیمه برای کارگران چیه؟
بله، این گزارش که با عکس روی جلد آتیه نو هم به همین گزارش اختصاص داره و تیتر اصلی این هفته‌نامه هم با عنوان بنای نیمه کاره به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کرده، تاکید داره که برخی از تشکل‌های صنفی در حوزه کارگران ساختمانی تاکید کردند که دولت آقای روحانی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نتونسته به وعده‌های داده شده درباره گسترش بیمه کارگران ساختمانی جامعه عمل بپوشونه. اشاره کردین هفته‌نامه که قرار بوده 200,000 کارگر ساختمانی دیگر هم تحت پوشش بیمه ساختمانی بیمه کارگران قرار بگیرن که این هم محقق نشده و البته آتیه نو اشاره کرده که دولت آقای روحانی و وزارتخانه ها و همچنین سازمان تامین اجتماعی تلاش میکنن که این وعده ها رو عملی کنن، اما به دلیل مشکلاتی که در تامین بودجه وجود داشته تاکنون این موضوع محقق نشده.
خب بریم سراغ یک نشریه طنز، اصفهان امروز، که فکر میکنم در سطح استان اصفهان منتشر میشه. در شماره تازه‌اش این نشریه چه مطالبی داره؟
بله، اصفهان امروز ماهنامه است که از گروه نشریات اصفهان امروز منتشر میشه. در شماره تازه خودش با عنوان اصفهان شکست مروری داره با نگاه طنز به رکوردهایی که در اصفهان شکسته شده. به روایت این ماهنامه طنز، از جمله مواردی که اشاره کرده و اونها رو دستمایه طنز قرار داده، تولید پسماند ساختمانی در اصفهان هست که به نوشته این هفته‌نامه رکورد زده و همچنین رکورد بیشترین تعداد شکای برگشتی هست. چند مورد دیگر هم که در حوزه سیاسی قرار میگیره، یکی تعداد آرای باطله در انتخابات میاندوری در مجلس هست که 170,000 رای باطل شد و آقای حسن کامران تونست که یک کاندیدای اصولگرا بود به مجلس راه پیدا بکنه. حالا این هفته‌نامه این رو دستمایه طنز قرار داده و از جمله از قول آقای کامران نوشته که سرسخت ترین رقیبم آرای باطله بود.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما سرعت وزش بادهای 120 روزه در 24 ساعت گذشته در شمال استان سیستان و بلوچستان به حدود 90 کیلومتر بر ساعت رسیده. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، طوفان گرد و خاک و حرکت شنهای روان در برخی نقاط سیستان و بلوچستان در این مدت بسیار محتمله. هر ساله وزش بادهای 120 روزه در سیستان از نیمه دوم خرداد آغاز میشه و تا اواسط شهریور ماه ادامه داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. بحران قطر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس با امیر قطر محاصره این کشور را غیر قابل قبول خواند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز بر گفتگو میان متحدان و شرکای آمریکا تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با نخست وزیر هند دیدار می‌کند. افزایش شمار معتادان در ایران، مسئولان میگویند نزدیک به 3 میلیون نفر، منابع مستقل میگویند حدود 3.5 میلیون نفر. اسرائیل میگوید تلاش‌های ایران در سوریه را به دقت زیر نظر دارد. وکیل مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی خواستار توضیح قوه قضاییه درباره وضعیت آنان شد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد را بیش از 10% اعلام کرد. انفجار تانکر سوخت در پاکستان بیش از 150 کشته و 140 زخمی بر جای گذاشت. سازمان بهداشت جهانی میگوید یمن با بدترین همه‌گیری وبا در جهان روبرو شده است.
تکواندوی قهرمانی جهان و یک نقره و یک برنز برای ایران، والیبال جوانان جهان در جمهوری چک و صعود ایران به عنوان صدرنشین. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان در کره جنوبی در حال برگزاریه و ایران تا این لحظه یک نشان نقره و یک مدال برنز رو قطعی کرده. آرمین هادیپور در وزن اول به فینال رسید اما نتیجه رو واگذار کرد مقابل حریف اهل کره جنوبی و روی سکوی دوم مسابقات ایستاد، در حالی که در تاریخ رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان ایران هرگز در وزن اول طلا نگرفته و این طلسم همچنان پایدار موند. مسعود عجیزواره هم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد اما به دلیل مصدومیت مقابل رقیب مصری در نیمه نهایی مبارزه نمی کنه و به این ترتیب مدال برنز نصیب او میشه. یک نقره یه برنز برای مردان. در مسابقات زنان هم ناهید کیانی در 49 کیلوگرم مسابقات خیلی خوبی برگزار کرد، سه پیروزی متوالی از جمله مقابل یاسمین عزیز از فرانسه که در المپیک ریو به نیمه نهایی رسیده بود. کیانی اما به استانکوویچ از سربستان باخت، از دور رقابت‌ها حذف شد اما با توجه به سن و سالش 19 ساله است قهرمان بازی‌های کشورهای اسلامی شده. برای مسابقات بازی‌های آسیایی جاکارتا در سال آینده میتونه تجربه بسیار خوبی باشه حضور در این رقابت‌ها. کیمیا علیزاده مدال‌آور ایران در المپیک هم توی این مسابقات حضور داره. خبر بعدی استعفای سرمربی تیم ملی وزن برداری ایران در اعتراض به عدم حضور کیانوش رستمی قهرمان المپیک در اردوی تیم ملی. آقای سجاد انوشیروانی معتقده که شأن مربیگری نادیده گرفته شده و رستمی حتما باید در اردو حضور پیدا کنه. البته طی 15 ماهی که انوشیروانی سرمربی تیم ملی بود رستمی جداگانه تمرین میکرد، ولی خب حالا آقای انوشیروانی به این نتیجه رسیده که با این وضعیت نمیشه ادامه داد. خبر بعدی رقابت‌های والیبال جوانان جهان که در جمهوری چک داره برگزار میشه. ایران با سرمربیگری بهروز عطایی سه پیروزی متوالی کسب کرد و صدرنشین گروه سوم شد. برتری مقابل ایتالیا، اوکراین و آرژانتین را پیدا کرده به دور بعد با درخشش بازیکنانی مثل رسول آقچلی که ستاره تیم ایران بوده، همچنین جواد کریمی پاسور تیم ملی ایران. اما خبر آخر مسابقات تنیس، هاله در آلمان و قهرمانی راجر فدرر برای نهمین بار در این تورنمنت قهرمان شد. در فینال الکساندر زورف از کشور میزبان رو پشت سر گذاشت. همزمان کوینز کلاب در لندن هم فینالش برگزار شد با قضاوت علی نیلی داور ایرانی. فلیسیانو لوپز از اسپانیا موفق شد مارین چیلیچ از کرواسی رو شکست بده و عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. روز خوبی در پیش داشته باشید.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 26 ماه جوان.
چهل و سه سال پیش در چنین روزی زن و شوهری از یکدیگر جدا شدند که برای یک دهه در عین داشتن رابطه خانوادگی زوجی هنری را کنار هم تشکیل داده بودند. زوجی بسیار موفق و پرطرفدار در عرصه هنر و سرگرمی. اون روز پایانی بود به رابطه شرلین سرکیسیان و سالواتور بونو که با نام‌های هنری شر و سونی شناخته میشن. در ابتدای دهه 60 میلادی و وقتی شر دختری 16 ساله بود، سونی اون زمان 27 ساله رو ملاقات کرد و اونها در سال 65 میلادی اولین تک آهنگشون رو منتشر کردند، اثری با عنوان I Got You Babe، من تو را دارم عزیزم، که امروز از جاودانه های موسیقی پاپ به حساب میاد. شر و سونی بعداً کار رو در سینما تجربه کردند و در آغاز دهه 70 میلادی تبدیل به شخصیت‌های تلویزیونی شدند و یک شوی کمدی معروف تلویزیونی رو اجرا می‌کردند. دو سال پس از جدایی همکاری‌های شر و سونی هم به پایان رسید. سونی بعداً به سیاست رو آورد. او در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی شهردار پالم سپرینگز در ایالت کالیفرنیای آمریکا بود. او که عضو حزب جمهوری خواه بود، در سال 94 در مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب شد. سونی 4 سال بعد در 62 سالگی در یک حادثه اسکی مجروح شد و در پی اون از دنیا رفت. اما از سوی دیگه شر که امروز 71 ساله است، از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه. پس از جدایی طی نزدیک به این 5 دهه دست تجارب مختلفی در سبکای متفاوت زده، اما همیشه نامش مطرح بوده. این چهره نمادین موسیقی پاپ و راک تنها کسی است که تونسته از دهه 60 میلادی تا کنون هر دهه صاحب حداقل یک تک آهنگ باشه که تونسته در آمریکا در مقاطعی محبوب ترین هفته شناخته شه. آخرین اون آهنگی است با عنوان Women's World، جهان زنان، که در سال 2013 منتشر شد. با اینکه 43 سال پیش در چنین روزی سونی و شر راهشون رو از هم جدا کردن و هر کدوم سرنوشتی متفاوت داشتند، اما هرگاه نامشون در کنار هم برده میشه، یادآور زوجی است هنری که خالق ماندگارهایی بسیار بودند، چون تک آهنگی با عنوان Baby Don't Go، عزیزم ترکم نکن.
ساعت 7:30 بامداد، 20 ثانیه دیگه میشه 7:30 بامداد به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. صبحتون بخیر. مهدی طاهباز هستم و همراه پروانه وحیدمنش دعوت میکنم که در این روز تعطیل، امروز تعطیله دیگه در ایران.
نه دیگه
تعطیل نیست، تعطیله. امروز تعطیل، بله. چرا بابا؟ تعطیله
راست میگی.
بله امروز با ما همراه باشین در این روز تعطیل در بخش دوم. عید فطر امروز. بله.
خبر بود.
بفهم.
پروانه وحیدمنش هستم و همراه شما هستم در صبحانه با خبری دیگر. اما قبل از هر چیز میپردازیم به عناوین خبری صبح امروز.
بحران قطر، روحانی با امیر قطر تماس گرفت، تیلرسون متحدان آمریکا را دعوت به گفتگو کرد.
ترامپ امروز با نخست وزیر هند دیدار میکند.
افزایش شمار معتادان در ایران، مسئولان میگویند نزدیک به 3 میلیون نفر، منابع مستقل میگویند حدود 3.5 میلیون نفر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر محاصره این کشور از سوی عربستان سعودی و متحدانش را غیر قابل قبول خواند، اما بر حل مشکلات موجود از طریق گفتگو تاکید کرد. حسن روحانی به امیر قطر گفته است فضای هوایی، زمینی و دریایی ایران همیشه بر روی قطر به عنوان کشور دوست و همسایه باز است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر گفتگو میان شرکا و متحدان آمریکا تاکید کرد. آقای تیلرسون در بیانیه خود برآورده کردن برخی از تقاضاها از قطر را بسیار دشوار دانسته، اما تاکید کرده زمینه‌های متعددی وجود دارد که بستر لازم برای گفتگوی نتیجه بخش را فراهم می‌کند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز با استقبال از رد شرایط 13 گانه عربستان سعودی و متحدانش از سوی قطر این شروط را خلاف قوانین بین الملل عنوان کرد. دولت قطر شرایط 4 کشور عربی را غیر واقع بینانه خوانده، اما گفته است این فهرست را بررسی می کند. عربستان، مصر، امارات و بحرین 3 هفته پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند.
سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارتباط با شمار معتادان در کشور صحیح نیست. ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان را حدود 2.8 میلیون نفر اعلام کرده، اما سعید صفاتیان گفته باید 20-30% دیگر به این آمار اضافه کرد. به گفته آقای صفاتیان بخشی از آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق مراجعه به خانه ها و پرسش از افراد به دست آمده، در حالی که خانواده ها ممکن است به دلایل مختلف وجود فرد معتاد در خانواده را اعلام نکرده باشند. سعید صفاتیان گفته است نزدیک به 10 میلیون نفر از ایرانیان به گونه‌ای با مواد مخدر درگیر هستند. در سالهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران آمار معتادان را 1.3 میلیون تن اعلام کردند.
نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز دوشنبه در واشنگتن برای نخستین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. دونالد ترامپ در توییتی نوشته است که چشم انتظار ملاقات با آقای مودی است که تا با وی بر سر مسائل مهم مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. به گزارش اسوشیتد پرس در سفر دو روزه آقای مودی به واشنگتن به دلیل اختلافات موجود بین دو کشور بر سر مسائل تجاری ابهامات بسیاری وجود دارد. روابط آمریکا با هند به دلیل توازن قوا با چین حیاتی به شمار می رود، اما آقای ترامپ هند را در فهرست کشورهایی قرار داده است که قرار است سیاست ایالات متحده در قبال آنها به علت مازاد تراز تجاری با آمریکا بازنگری شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش تلاش‌های ایران را برای ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله لبنان زیر نظر دارد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه‌اش گفت ما اقدامات ایران را برای تثبیت نظامی در سوریه و همچنین ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله از طریق سوریه و لبنان به دقت زیر نظر داریم. بنیامین نتانیاهو که یک روز پس از حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در خاک سوریه سخن میگفت همچنین هشدار داد کشورش هیچ حمله‌ای به خاک خود را تحمل نخواهد کرد و پاسخ قاطع به آن خواهد داد. اسرائیل پیش از این نیز بارها از حضور نظامی ایران در سوریه و ارسال سلاح برای حزب الله ابراز نگرانی کرده است. سپاه پاسداران هفته گذشته با شلیک چند موشک به دیر الزور در خاک سوریه اعلام کرده بود که این حمله هشداری به حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به توصیف سپاه تروریست هاست. فرمانده کل ارتش سوریه نیز روز یکشنبه به اسرائیل به دلیل حملات اخیر به خاک کشورش هشدار داد و گفت مسئولیت پیامدهای به گفته او خطرناک این حملات متوجه اسرائیل است.
علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی خواستار توضیح قوه قضاییه در ارتباط با وضعیت آنان شد. آقای مجتهدزاده میگوید از سخنان سخنگوی قوه قضاییه که اعتصاب قضایی مدیران کانال‌های تلگرامی را شایع خوانده گیج شده است. به گفته وکیل این متهمین نیما کشوری یکی از بازداشت شدگان در اعتصاب قضاست و سعید نقدی یکی دیگر از آنها اعتصاب قضایی خود را شکسته است. بیشتر آقای مجتهدزاده در مصاحبه با وبسایت جمهوران گفته بود که اتهام‌های مطرح شده درباره موکلانش قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فروردین ماه گذشته ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آخرین مواضع کشورشان درباره بحران قطر را مطرح کردند. آخرین تحولات بحران قطر در گزارشی از سیاوش سعادتیان.
جاده ابو سمرا در مرز میان قطر و عربستان. سه هفته پیش مقام‌های ریاض دستور دادند این جاده به همراه مرزهای هوایی و دریایی میان دو کشور بسته شود. عربستان به همراه امارات، بحرین و مصر قطر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند و برای از سرگیری روابط شروط 13 گانه ای را از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با ایران مطرح کردند. با این وجود امیر قطر روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر افزایش روابط دو جانبه تاکید کرده است. حسن روحانی نیز گفته که فضای هوایی، زمینی و دریایی ایران به روی قطر گشوده خواهد بود. پس از بسته شدن مرزهای هوایی از سوی عربستان، امارات و بحرین، بسیاری از پروازهای قطر از آسمان ایران انجام می شود. در همین حال آمریکا برخی از شروط عربستان و متحدانش را برای قطر دشوار دانست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت با وجود اینکه برآورده کردن برخی از این موارد برای قطر بسیار دشوار است، اما زمینه‌های متعددی برای گفتگو میان طرفین وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده کاستن از جدال لفظی میان طرفین به تنش‌زدایی کمک خواهد کرد. آقای تیلرسون بر گفتگو میان متحدان و شرکای آمریکا تاکید کرده است. دولت قطر یک روز پیشتر با تاکید بر اینکه شروط 4 کشور عربی غیر واقع بینانه است، گفته بود این فهرست را بررسی می کند. یکی از این شروط تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر است. ترکیه در ارتباط با اختلافات میان عربستان و متحدانش با قطر جانب دوحه را گرفته است. پارلمان ترکیه در ماه جاری میلادی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن این کشور می‌تواند تا چندین هزار نیرو به قطر اعزام کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز یکشنبه با رد تقاضای برچیدن پایگاه نظامی این کشور در قطر، شروط 13 گانه عربستان و متحدانش را خلاف قوانین بین‌المللی عنوان کرد. چهار کشور عربی همچنین از قطر خواستند تا شبکه تلویزیونی الجزیره را تعطیل و از حمایت از گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین و حزب الله لبنان دست بردارد. قطر اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است. بحران قطر وارد 4th week شده است. هرچند تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش و رفع اختلاف‌ها در جریان است، اما مشخص نیست که چه زمانی بحران پایان خواهد یافت و مرز ابو سمرا میان قطر و عربستان بار دیگر گشوده خواهد شد.
و گزارش سیاوش سعادتیان رو دیدین و شنیدین درباره آخرین تحولات بحران قطر و تنش بین دوحه و ریاض و متحدانش. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، قبل از هر چیز بیانیه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و توصیه او به گفتگو میان شرکا و متحدان آمریکا رو چطور ارزیابی میکنین؟
بله، فکر میکنم بیانیه ایشون این بود که بعضی خواسته ها رو مثبت ارزیابی کرده بود ولی نه همه رو، و توصیه کرده بود به گفتگوی بیشتر بین دو طرف، که به نظر میاد با در نظر گرفتن شناختی که از کابینه آقای ترامپ وجود داره، احتمالاً اون نکات مثبتی که مد نظرشون بود همون کم کردن رابطه قطر با ایران هست یا مسئله بیرون راندن سران حماس هست. البته انتظار من این است که دولت قطر این رو قبول نخواهد کرد. به هر حال این التیماتومی که داده شده خواست اکثریت یا سقف انتظارات عربستان و امارات هست و قابل قبول نیست به شکل فعلیش. بنابراین قطر با رد اون امریکا رو مجبور خواهد کرد که سعی بکنه نقش فعالتری در روند مذاکرات پیش بگیره.
خب، تماس تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با امیر قطر و کلیت موضع ایران رو تا اینجا در قبال بحران قطر چگونه تحلیل میکنین؟
بله، فکر میکنم تا به حال موضع ایران خوب بوده، روی هم رفته. ببینین، برای ایران کار منطقی این هست که روابطش رو سعی کنه با قطر همانند ترکیه مستحکم تر بکنه، تا اینکه قطر نخواد ایران رو رها بکنه در نوع هر نوع سازشی که با عربستان و دیگران انجام خواهد داد. از لحاظ دراز مدت هم که نگاه بکنیم به نظر میاد که از لحاظ استراتژیک این شورای همکاری خلیج دیگر آینده چندانی نداره، و بنابراین برای ایران یک فرصتی به دست اومده که سعی بکنه یکی از کشورهای مانند قطر رو به کمپ خودش بیاره. مهم این است که در این رابطه ایران زیاد به اصطلاح با شعار و پرخاش کردن بر ضد عربستان زیاد آب بر این به اصطلاح آبی بر این آتش نریزه و سعی بکنه که این مسئله حل بشه بین این دو طرف و ایران نقش کناری رو داشته باشه در این بحران، تا اینکه یکی از طرفهای درگیر جدی دعوا باشه.
بله، ممنون آقای بروجردی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
تشکر.
یک بار دیگه بشنویم تماس‌های تلفنی شما رو با صدای شما. ممنون که با ما تماس می‌گیرین و نظراتتون اعلام می‌کنین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420202112.
آقا معظم رهبری، به شاه اطلاعات غلط می‌دادند و همین دلیل با گری از ایران خارج شد و در مصر و آفریقا خاک شد و خانوادش آواره آمریکایی های شدن. تو نیز مواظب خودت باش، عاقلانه فکر کن، نرگس محمدی و دیگر زندانیان را آزاد کن، در زندان سیاسی عقیدتی را برای همیشه ببند، آزادی و دموکراسی را برپا کن. ما کشور مستقلی هستیم، با شرق بهترین روابط، با غرب بهترین روابط، و در این حال تکیه بر منافع ملی خودمون فکر کنیم کجا یک قرون گیر مردم ایران میاد.
من نمیدونم کجای قرآن نوشته که موسیقی حرامه. در آن 1400 سال پیش، موقعی که یکی از این امامان یا بچه های اینا ازدواج میکرده، آیا به جای خنده و شادی اینها گریه می کردند؟ ای آقایونی که میرین بالای منبر داد می زنین موزیک حرامه و چیه؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال دوشنبه ها برای بررسی اخبار فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. تیر ماه امسال دو نمایشگاه مهم در تهران افتتاح میشه. نخست نمایشگاه آثار ناصر اویسی نقاش بلندآوازی ایرانی در موزه هنرهای معاصر تهران. آقای سرکویی، از این نمایشگاه چه خبر؟
24 پرده نقاشی ناصر اویسی، نقاش خلاق ایرانی، در موزه هنرهای معاصر تهران ارائه شده و غنیمتی است که چشم رو به اصطلاح به دیدن شاهکارهای بزرگ نقاشی معاصر ایران دعوت بکنیم. خورشید خانم ایرانی با اسب‌های نیرومند و انحنای بدن زنان و اسب‌ها که چنان با هم تلفیق میشه که انگار اسب و زن در رنگ یکی میشن. آبی های مقدس، سبز های درخشان، سرخ های اناری و طلایی، خط های ساده شده فضای نگارگری سنتی ایران، المان های برگرفته شده از نقاشی های دوره زندیه و قاجاریه و سرامیک های سلجوقی که هم به اصطلاح با هندسه دقیق نقاشی مدرن ترکیب شده با یک نگاه معاصر در آثار ناصر اویسی. ناصر اویسی میدونیم که به اصطلاح یکی از خلاق‌ترین نقاشان ایرانی است. در سال پیش از انقلاب در دهه 40 او در تهران، در بینال تهران برنده شد و بعدا در دو سالانه پاریس و همچنین ونیز درخشید. نمایشگاه مشترک داشت در اسپانیا با کسی مثل سالوادور دالی که خب میدونیم این یک افتخار بزرگی کم دستی به کمتر کسی میشه و همچنین آثارش در همراه با آثار شاگال در یک نمایشگاه دیگه ارائه شده و به هر حال نقاشی است که هم میشه ازش آموخت و هم میشه از خلاقیت او لذت برد.
خب این از نمایشگاه اول، اما نمایشگاه دوم با عنوان پرویز تناولی و شیرهای ایران تا چند روز دیگه افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشن؟
خب میدونیم که شیر و سرب دو تا المان هستن که از تا اونجایی که تاریخ ایران ما میبینیم وجود داشتن، جزء بسلا کهن الگوهای فرهنگ ایرانی بودن. این بسلا حالا در این حال ما میدونیم که پرویز تناولی نقاشی هم مجسمه سازی است که در نقاشی هم میکنه البته، که همیشه عناصر و المان های دوران کهن و سپری شده رو میگیره و بعد در ترکیب های مدرن به کار میگیره، هم در دوره بسلا مجسمه های شاعر، هیچ قفل و قفس، دیوار و دستا. حالا شیر و سرب رو تناولی، شیر رو به کار گرفته در این آثاری که در این نمایشگاه ارائه میشه. نمایشگاه 12 تیر ماه در موزه هنرهای معاصر افتتاح خواهد شد. 147 اثر از خود پرویز تناولی هست، هم نقاشی است، تخت فرش هست، مجسمه فلزی، مجسمه سرامیک که همه با الهام از شیر وستا اون کهن الگوی ایرانی خلق شدن. علاوه بر این میدونیم که تناولی میره گردآوری میکنه به اصطلاح چیزهای عتیقه و قدیمی هنری رو، بنابراین 153 تا از مجموعه او هستش که جمع کرده، حالا از قفل و سنگ وزنه و شیر آب و سکه و هر همه چیزهایی که با شیر در گذشته ساخته شده و همچنین آثاری به اصطلاح به وام گرفته شده از موزه ملی ایران، از موزه هنرهای معاصر، از موزه رضا عباسی، موزه نقاشی پشت شیشه و از مجموعه دارا. بنابراین ما یک مجموعه خواهیم دید از چگونه شیر در هنر ایرانی تجلی داشته.
اما آقای سرکویی، در رابطه با همین نمایشگاه پرویز تناولی و شیرهای ایران، یک کنسرت هم گویا قراره در تالار وحدت اجرا بشه، در این رابطه هم برامون میگین؟
ابداع یا ابتکار جالبی هستش که ارکستر آیسو به برنامه اجرا خواهد کرد در همون 12 و 14 تیر ماه در تالار وحدت وقتی نمایشگاه افتتاح خواهد شد. سه موزیسین، کریستوفر رضایی، مازیار یونسی که رهبر ارکستر هست، و پیمانه یزدادیان آثاری ساختند بر اساس کارهای تناولی و بر اساس شیر و دشت ارژن و به هر حال بر اساس به اصطلاح حضور شیر و جلوه های مختلف شیر در فرهنگ ایران.
بله، ممنون آقای سرکویی که امروز هم با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
سرخط خبرها.
بحران قطر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس با امیر قطر محاصره این کشور را غیر قابل قبول خواند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز بر گفتگو میان متحدان و شرکای آمریکا تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با نخست وزیر هند دیدار می‌کند. افزایش شمار معتادان در ایران، مسئولان میگویند نزدیک به 3 میلیون نفر، منابع مستقل میگویند حدود 3.5 میلیون نفر. اسرائیل میگوید تلاش‌های ایران در سوریه را به دقت زیر نظر دارد. وکیل مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی خواستار توضیح قوه قضاییه درباره وضعیت آنان شد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد را بیش از 10% اعلام کرد. انفجار تانکر سوخت در پاکستان بیش از 150 کشته و 140 زخمی بر جای گذاشت. سازمان بهداشت جهانی میگوید یمن با بدترین همگیری وبا در جهان روبرو شده است.
یک بار دیگه مرور کنیم خبرهای ورزشی امروز رو. تکواندوی قهرمانی جهان و یک نقره و یک برنز برای ایران، والیبال جوانان جهان در جمهوری چک و سعود ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان در کره جنوبی در حال برگزاریه و ایران تا این لحظه یک نشان نقره و یک مدال برنز رو قطعی کرده. آرمین هادی‌پور در وزن اول به فینال رسید اما نتیجه رو واگذار کرد مقابل حریف اهل کره جنوبی و روی سکوی دوم مسابقات ایستاد، در حالی که در تاریخ رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان ایران هرگز در وزن اول طلا نگرفته و این طلسم همچنان پایدار موند. مسعود عجیزواره هم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد اما به دلیل مصدومیت مقابل رقیب مصری در نیمه نهایی مبارزه نمی‌کنه و به این ترتیب مدال برنز نصیب او میشه. یک نقره یه برنز برای مردان. در مسابقات زنان هم ناهید کیانی در 49 کیلوگرم مسابقات خیلی خوبی برگزار کرد، سه پیروزی متوالی از جمله مقابل یاسمین عزیز از فرانسه که در المپیک ریو به نیمه نهایی رسیده بود. کیانی اما به استانکوویچ از سربستان باخت، از دور رقابت‌ها حذف شد اما با توجه به سن و سالش 19 ساله است قهرمان بازی‌های کشورهای اسلامی شده. برای مسابقات بازی‌های آسیایی جاکارتا در سال آینده میتونه تجربه بسیار خوبی باشه حضور در این رقابت‌ها. کیمیا علیزاده مدال‌آور ایران در المپیک هم توی مسابقات حضور داره. خبر بعدی استعفای سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در اعتراض به عدم حضور کیانوش رستمی قهرمان المپیک در اردوی تیم ملی. آقای سجاد انوشیروانی معتقده که شأن مربیگری نادیده گرفته شده و رستمی حتما باید در اردو حضور پیدا کنه. البته طی 15 ماهی که انوشیروانی سرمربی تیم ملی بود رستمی جداگانه تمرین میکرد، ولی خب حالا آقای انوشیروانی به این نتیجه رسیده که با این وضعیت نمیشه ادامه داد. خبر بعدی رقابت‌های والیبال جوانان جهان که در جمهوری چک داره برگزار میشه. ایران با سرمربیگری بهروز عطایی سه پیروزی متوالی کسب کرد و صدرنشین گروه سوم شد، برتری مقابل ایتالیا، اوکراین و آرژانتین را پیدا کرده به دور بعد با درخشش بازیکنانی مثل رسول آقچلی که ستاره تیم ایران بود، همچنین جواد کریمی پاسور تیم ملی ایران. اما خبر آخر مسابقات تنیس، هاله در آلمان و قهرمانی راجر فدرر برای نهمین بار در این تورنمنت قهرمان شد. در فینال الکساندر زورف از کشور میزبان رو پشت سر گذاشت. همزمان کوینز کلاب در لندن هم فینالش برگزار شد با قضاوت علی نیلی داور ایرانی. فلیسیانو لوپز از اسپانیا موفق شد مارین چیلیچ از کرواسی رو شکست بده و عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. روز خوبی در پیش داشته باشید.
طبق روال هر دوشنبه بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت‌های مقارن با 26 ماه ژوئن.
43 سال پیش در چنین روزی زن و شوهری از یکدیگر جدا شدند که برای یک دهه در عین داشتن رابطه خانوادگی زوجی هنری را کنار هم تشکیل داده بودند. زوجی بسیار موفق و پرطرفدار در عرصه هنر و سرگرمی. اون روز پایانی بود به رابطه شرلین سرکیسیان و سالواتور بونو که با نام‌های هنری شر و سونی شناخته میشن. در ابتدای دهه 60 میلادی و وقتی شر دختری 16 ساله بود، سونی اون زمان 27 ساله رو ملاقات کرد و اونها در سال 65 میلادی اولین تک آهنگشون رو منتشر کردند، اثری با عنوان I Got You Babe، من تو را دارم عزیزم، که امروز از جاودانه های موسیقی پاپ به حساب میاد. شر و سونی بعداً کار رو در سینما تجربه کردند و در آغاز دهه 70 میلادی تبدیل به شخصیت‌های تلویزیونی شدند و یک شوی کمدی معروف تلویزیونی رو اجرا می‌کردند. دو سال پس از جدایی همکاری‌های شر و سونی هم به پایان رسید. سونی بعداً به سیاست رو آورد. او در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی شهردار پالم سپرینگز در ایالت کالیفرنیای آمریکا بود. او که عضو حزب جمهوری خواه بود، در سال 94 در مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب شد. سونی 4 سال بعد در 62 سالگی در یک حادثه اسکی مجروح شد و در پی اون از دنیا رفت. اما از سوی دیگه شر که امروز 71 ساله است، از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه. پس از جدایی طی نزدیک به این 5 دهه دست به تجارب مختلفی در سبکای متفاوت زده، اما همیشه نامش مطرح بوده. این چهره نمادین موسیقی پاپ و راک تنها کسی است که تونسته از دهه 60 میلادی تا کنون هر دهه صاحب حداقل یک تک آهنگ باشه که تونسته در آمریکا در مقاطعی محبوب ترین هفته شناخته شه. آخرین اون آهنگی است با عنوان Women's World، جهان زنان، که در سال 2013 منتشر شد. با اینکه 43 سال پیش در چنین روزی سونی و شر راهشون رو از هم جدا کردند و هر کدوم سرنوشتی متفاوت داشتند، اما هرگاه نامشون در کنار هم برده میشه، یادآور زوجی است هنری که خالق ماندگارهایی بسیار بودند، چون تک آهنگی با عنوان Baby Don't Go، عزیزم ترکم نکن.
خب یک صبحانه و خبر دیگه هم به پایان رسید. امروز دوشنبه پنجم تیر ماه هست. امیدوارم که روز خیلی خیلی خوبی رو در پیش رو داشته باشید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما و رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.